بر حکم تو ام، تو همه در خون منی، گر مه و خورشید شود، گر مه و خورشید شود، من کم از آنم که توی. زین همه خاموش کنم، صبر و صبر نوش کنم، زین همه خاموش کنم، زین همه خاموش کنم، صبر و صبر نوش کنم. عذر گناهی که کنون گفت زبانم که تویی، عذر گناهی که کنون گفت زبانم که تویی.
شب شما بخیر همراهان گرامی، سپاسگزارم که با ما یارو همراه بودید. اما آخرین برنامه‌ای که از این بخش تقدیمتون خواهیم کرد شب‌های فرهنگ داره، اما پیش از اون افتخاری بود برای بنده علیرضا تابان که به همراه همکارانم تهیه کننده آقای امیرحسین محمودی، صدا بردار آقای پیام پیوندی، ارتباطات آقای ابوالقاسم مظاهری و هماهنگی سرکار خانم رستمی از ساعت 14 تا همینک در خدمت شما بودیم با بخش دوم برنامه. امیدوارم هر آنچه که از این بخش تقدیم شما عزیزان گرامی شد مورد پسند و توجهتون قرار گرفته باشه. اما یه دو نکته کوچک هم خدمتون عرض بکنم. اینکه در مورد آب هست، همچنان در صرف جوی آب دقت لازم رو داشته باشید، بهینه مصرف کنید. نکته دیگر هم این است که خیلی حواستون باشه بالا به هشدارهای هواشناسی، به ویژه مناطقی که احتمال بارندگی هست یا بارش برف هست و یا اینکه حالا آلودگی هوا هست در شهرهای بزرگ و کلان شهرها، به ویژه تهران. اگر که شهر شما هم دچار آلودگی هست، تردد ضروری نیست، سعی کنید از منزل خارج نشید، به ویژه حالا اون دست از عزیزانی که ناراحتی قلبی دارن یا بیماری های زمینه‌ای دارن که خدا نکرده دچار مشکل نشن. و همینطور در مصرف گاز هم حواسمون باشه که بهینه مصرف کنیم، حالا در نصبش دقت خوبی بکنیم و هنگام مصرف هم به گونه‌ای باشه که خدای نکرده دمایی که تولید میشه در منزل بیهوده هدر نره. خیلی متشکرم برای شما که بهترین هستید، بهترین ها را آرزو میکنم. و جمله پایانی این که کاری ندارم کجایی چه میکنیم، بی عشق سر مکن که دلت پیر میشود. امید که شب بسیار خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
به نام خدا. با سلام به حضور شنوندگان گرامی.
خیلی کمند ملتایی که کسی مثل فردوسی دارن، به کسی مثل شاهنامه دارن.
یعقوب لیث دفاعی که از زبان فارسی کرده یکی از درخشان ترین نقطه های دعوت و زندگی.
چو ایران نباشد تن من نباشد.
شب‌های فرهنگ.
تو
را با غیر میبینم، صدایم در نمی آید، دلم میسوزد و کاری ز دستم بر نمی آید. نشستم باده خوردم، خون گرستم، کنجی افتادم، تحمل می رود اما شب غم سر نمی آید. ز دست و پای دل برگیر این زنجیر جوری زلف، که این دیوانه گر عاقل شود دیگر نمی آید.
آقای دکتر کاکاوند سلام.
درود بر شما.
ارادتمندم. از شعر امروز ایران، شعر نیمایی صحبت کردید و بعد رسیدیم به آقای اخوان ثالث.
بله، طبیعی است که پیش قراول شعر معاصر یا به تعبیر عام‌ترش پدر شعر نو نیما، نخستین شاعری بود که با پیشنهادهایی که به شعر فارسی داد متحول کرد شعر ما. شکلی از شعر رو طراحی کرد که امروز به نام شعر نیمایی میشناسیم، که عموم مردم بهش میگن شعر نو، که مقدار سهل‌انگارانه است، چون هر شعری با موازین تازه و با جریانات جدید روبرو باشه میتونه شعر نو باشه. حالا این شکلی که نیما طراحی کرد از جهت وزن، قافیه و جهان شعری که در اون هست و فناوری‌هایی که نیما در اون آغاز کرد کارشو و شاگردانش پیروانش ادامه دادن، ما از این پس بهش میگیم شعر نیمایی. و به تعبیر خیلی از منتقدین شعر معاصر، مهدی اخوان ثالث بهترین شاعر نیمایی روزگار ماست، در واقع در این حوزه بهترین شاگرد نیما محسوب میشه. من میدونم که خیلی دوست دارم بحث درباره اخوان رو زودتر آغاز کنیم و همین کار رو هم خواهیم کرد. اگر شما موافق باشید یه مقدمه‌ای درباره خود اخوان خدمتتون عرض کنم که چه جایگاهی در شعر ما داره و شخص مهدی اخوان ثالث به شکل کلی چه مراحلی رو طی کرده، زندگی نامه، تاریخچه آثارش و مجموعه آثارش رو معرفی کنم، بعد طبق روالی که برای خودمون تعریف کردیم میریم سراغ چند شعر برگزیده او و در حد فرصتی که داریم شعراشون میخونیم و از بعضی زوایا میشنویم.
چو هنگام فرهنگ باشد تو را، به دانا یا هنگ باشد تو را.
ادبیات،
تاریخ،
فلسفه،
عرفان،
معماری،
موسیقی.
شب‌های
فرهنگ.
مهدی اخوان ثالث در سال 1307 در مشهد به دنیا اومده. شاید جالب باشه برای مردم که بدونن تحصیلات اخوان ثالث تا دوره فوق دیپلم در شکل کلاسیکش ادامه پیدا کرد و با جالبتر این که ایشون در رشته آهنگری با دیپلم گرفته. به ترکیب چهرش میخوره که یه وقت آهنگر بوده باشه، ولی اخوان از همون ابتدا ظاهرن اول به موسیقی ایرانی علاقه جنون آمیزی داشته، بسیار وقت میذاشته که موسیقی یاد بگیره، دنبال موسیقی بره و جهان موسیقی رسمی ما جهان پردردسری بوده در روزگار کودکی اخوان. حتی در خاطرات اخوان هست که روزی پدر دست او رو میگیره، میبره به یکی از محله‌های جنوب شهر مشهد، یه جای خیلی به هم ریخته، غیر مرکزی و در واقع نظر اقتصادی سطح پایین، در یه خرابه‌ای وارد یک اتاقه که بیدر و پیکره میشه. یک مرد آشفته کثیف لاغر و نحیف یه گوشه نشسته و پدر میگه که مهدی جان اگه میخوای موسیقی کار کنی اب نداره، ولی آخرش میشه اینا، یکی از بهترین نوازندگان کشور ماست و این آخر عاقبتش اینه. خب از همین میشه جامعه شناسی اون دوره رو در حوزه هنر شناخت که موسیقی محدودیت های فراوانی داشته و اهل موسیقی چندان روزگار خوبی نداشتن. پسر رو پرهیز میده از این که اینقدر دنبال موسیقی نباش، آخر عاقبت نداره. خب اخوان اگرچه عشقش به موسیقی تا آخر عمر موند و همچنان ساز هم میزد و گاهی برای خودش دلی دلی هم به تعبیر قدیمی ها میکرد، اما انرژی هنریش رو گذاشت برای شعر، که خب میدونید موسیقی ایرانی با شعر پیوند عمیق و همیشگی داشته. شعر میگفته به سبک قدما، همونش که مرسوم بوده و بسیار هم تواناست توی شعر قدمایی. اخوان در قصیده هاش حتی از همون دوره نوجوانی تازه جوانی 17-18 سال به بعد در قصیده هاش حتی میشه با بزرگان قصیده سرایی مقایسش کرد. قصیده هایی داره که خودش توی یکی از قصیده هاش که به اسم خطبه اردیبهشت مشهوره، منشور فرودین چو زمان رد کند همی، اردیبهشت تکیه به مسند کند همی. با این مطلع شروع میشه، در بیت پایانش که تخلصشو میاره میگه که یارد امید، امید تخلص اخوان هست، یارد امید چون این دست و پنجه نرم با احمد ابن قوس بن احمد کند همی. احمد ابن قوس بن احمد نام کامل منوچهری دامغانی، شاعر بزرگ عهد غزنوی. این خودش هم میدونه چقدر مرتبه سخنش بالاست، خیلی هم کارش میگیره. تو انجمنهای ادبی مشهد نامی پیدا میکنه به عنوان جوانی که امید شعر روزگار محسوب میشه و تخلص امید رو هم از یکی از پیشکسوتان همون انجمنها میگیره
و این امید رو هم ناامید نکردن.
حالا با این بازی لفظی که شما با کلمه امید کردید، به سرنوشت اخوان پیچیده این بازی لفظی، چون اخوان از جهت بعدن خواهم گفت از جهت روحیه شعری یکی از ناامیدترین شاعران معاصر هست. بعد از اون ماجراهای کودتای 28 مرداد اینا یه سرکوبی رویاهای انسانی صورت گرفت که اخوان از کسایی بود که خیلی لطمه خورد و شعرش سرشار از یأس و ناامیدی،
ولی صلابت شعریشون جایی که میگم اون امیدی که میرفت که شاعر بزرگی داره به وجود میاد ناامید
درست بود. بله، تو یکی از شعراش خودش میگه که در شعرهای سنتیش گویند که امید و چه نومید، ندانند من مرثیه گوی وطن مرده خویشم. وطنم مرده و من سر جنازه چیکار میخوام بکنم؟ حرفام طبیعتا ناامیدان است. این روحیه ناامیدی که بعدن مفصل از این صحبت خواهیم کرد جنس بازدارندهی نداره، این رو هم خدمتون بگم، ناامیدی برانگیزندهی است. این شما ناامیدانه ترین شعرهای اخوان مثل چاوشی، مثل زمستان، مثل آنگاه پس از تندر رو که میخونید یک شور انقلابی درتون پدید میاد، یه روشنی در نوع نگاه اخوان با آنکه ناامیده هست، اون زبان پرصلابت، اون روحیه سلحشوری که با همین قدرت کلام منتقل میشه به مخاطب که درباره صحبت خواهیم کرد. در همون روزگاری که خیلی امید بستند به این شاعر جوان که خیالمون راحته اگر نسل ملک الشعرای بهار به پایان برسه عمرش، یک قصیده سرای بزرگ دیگر داریم که میتونه ادامه بده. در همون روزگار است که اخوان با شعر نیما آشنا میشه و فکرش او رو راهنمایی میکنه که روزگار اینجور شعر گفتنه، جهان ما میطلبه که اینطور شعر بگیم، و به تعبیر خودش یه پلی میزنه بین خراسان و مازندران. در واقع سبک خراسانی شعر فارسی که قصیده های دیرینش بود و مازندران که زادگاه شعر نیماست و به سراغ شعر نیمایی میاد. اگرچه مجموعه اول شعر شعرهای سنتیش هست به اسم ارغنون و فوق العاده شعرهای قشنگی هم داره با معیارهای سنتی، اما یکی از موفق ترین مجموعه های نوگرای شعر معاصر رو اخوان به نام زمستان منتشر میکنه که اتفاقا زمستان بعد از کودتا منتشر میشه و کلن سایه کودتا و اون سرخوردگی اجتماعی و اون سرکوب دست جمعی حالا رویا پردازان اجتماعی و آرمانگرایانی که اخوان جزشون بود تأثیرش رو توی حال شعر اخوان میذاره که استفاده از تمثیل ها و تصویر های سنگینی مثل زمستان که در شعر زمستان بیشتر از خودش نشون میده، سردی، توصیه به این که حرکتی نکن، اگر حرکتی هم بکنی فایده ای نداره، همون یأسی که گفتم، نگه جز پیش پا را دید نتواند که ره تاریک و لغزان است، وگر دست محبت سوی کسی آزی به اکراه آورد دست از بغل بیرون که سرما سخت سوزان است. زبان غیر مستقیم یا عینی که نیما پیشنهاد کرده بود اخوان خیلی خوب میفهمه این زبان رو، برای همین شعرهای روایی تمثیلی اخوان موفق ترین شعرهای معاصر محسوب میشه در بین شعرهای خودش و حتی در مجموعه شعر معاصر. این یأس که زاده شرایط تاریخی اجتماعی بعد از کودتاست یک طرف، گرایش اخوان به ایران باستان، علاقه ذاتی به تاریخ ایران به خصوص ایران باستان داره که اینو هم در نامگذاری کتاباش میبینیم. شما میبینید مجموع کتابای اخوان که مثل سهراب 8 تا کتاب اصلی داره، بعد ارغنون مثلا نام یک ساز باستانی است که ارگ و قانون از اون به جا مانده، بعدش آخر شاهنامه رو داریم که مستقیما به حکیم ابوالقاسم فردوسی و ماجرای شاهنامه برمیگرده، ما بعد از اون از این اوستا رو داریم که کتاب زرتشتیان که خب کتاب رسمی دینی پیش از اسلام در ایران بوده، دوزخ اما سرد، نام یک کتاب دیگر اخوانه که اونجوری باور باستانی آینی هست که معتقد بودن به خاطر خاطره جمعی که قوم آریایی از یخبندان و سرما در جنوب سیبری داشته، اقوام آریایی در ادیانشون از یک جهنم سرد ترسانده شدن، زمهریر. یعنی آریایی ها جهنمشون یخبندانه، چون اینا از یخبندان میترسن، برعکس سامی ها که عرب ها جزش هستن که جهنم آیین هایی که در قوم سامی پیشنهاد شده یا در صورت تبلیغ شده جهنم داغه، چون اینا همه خاطرات سختشون از گرماست، از بیابان ها و این چیزا. قوم شناسی که بحث دیگرش و من هم زیاد متخصصش نیستم. دوزخ اما سرد به این باور آیینی اشاره داره. و آخرین کتاب اخوان که تقریبا همه شعرهای سنتی روزگار زندگی شد پراکنده گفته بود جمع کرد توی کتاب به اسم ترائی کهن بوموبر دوست دارم، که یک شعار ملی محسوب میشه و دلبستگی اخوان به ایران و ایران باستان. حتی نام پسرهای اخوانی که توسه، یکی زرتشت، یکی مزدک، مزدک علی، برید تعبیر شگفتیه مزدک علی، پیوند دو شکل تاریخی ایران باستان و آیین شیعی که خب حضرت علی علیه السلام نمایندش است. خیلی برای مردم شگفت انگیزه که نام پسر اخوان مزدک علی باشد، دو فرهنگ به هم پیوند. ولی نهایتا این درون اخوان رو به ما نشون میده که گرایش به باستان داره و اساطیر ایرانی جای ویژه‌ای در آثار اخوان داره، مثل رستم که حتی در اون شعر بلند آخر شاهنامه، در شعر بلند خان هشتم که یک خان به هفت خان رستم اضافه میکنه که ماجرای کشته شدن رستم به دست برادر ناتنیش به نام شقاط هست که دربارش صحبت خواهیم کرد. وارد شعرهای اخوان الان نمیشیم چون سر فرو ببری خدا میدونه کی سر بیاری بیرون. حتی ازدواج اخوان خیلی جالبه، دلبستگی تازه جوانی اخوان به دختر خانومی بوده به نام توران که در شعرهای مجموعه ارغنونش حتی نام برده ازش، توران شاه استفاده کرده و دلبستگی جوانانه آنچنان که به قول سعدی افتد و دانی در این جوان هم بوده که بعد ماجرایی باعث میشه که آن دختر خانم با خانواده‌اش یه دفعه از ایران کوچ میکنن و این به فراق و هجران مبتلا میشه و هجرانی های فراوانی هم براش سروده. بعد با دختر عموش ازدواج میکنه اخوان، اسم دختر عموش خدیجه است، اما شاید به لج توران خانم که او رو ترک کرده بود اخوان همسرش همیشه ایران صدا کرد. به جنگ ایران توران هم تو زندگی اخوان بوده، حالا اینو به طنز میگم ولی واقعیت زندگی اخوان که ایران خانم همسر او دختر عموش.
زایندگی فرهنگ از اندیشه و سخن خردمندان است. شب‌های فرهنگ.
خب نگاه به گذشته، نگاه افتخارآمیز به گذشته باید تقویت بشه. ملتی که پشتوانه تاریخی داره باید این پشتوانه تاریخیشو بشناسه و بهش عشق بورزه تا بتونه به عنوان یه تکیگاه بهش نگاه کنه. اگر ما به گذشتمون با یک نگاه منکرانه نگاه کنیم اون وقت افتخاری نخواهیم کرد بهش. بعد اسمها، شخصیتهای تاریخی، هر کدوم از این اسمها ایرانی یک پیشینه تاریخی دارن، یکی شخصیت شاهنامه است، یکی شخصیت تاریخی قهرمان یک دوره ای از سرزمین ما بوده و آشنایی با فرهنگ غرب. و در اون شعر خانه هشتم میگه که جعب جادوی فرنگ آورد، رادیو تلویزیونی که میاد و کار نقال رو از رونق میندازه، مردم دیگه توجهشون به این جعبه جادوه، جعبه جادویی که اولین ابزار برای آشنایی مردم و فرنگستان به تعبیر قدیمی‌ها. و خب طبیعی هر اختلال اجتماعی که تو سرزمین ما پدید آمده، نارضایتی از این اختلال ما رو به یک جایی کشانده، یه دوره‌ای از تاریخ معاصر به سمت سوسیالیسم و تفکراتی که واسطه حزب توده وارد ایران میشد و چقدر شیفته شده بودن مردم به اون رویای عدالتی که در ایده های نظری های اونور میومد که نیما در اون شعرش گفت میگویند میگریند روی ساحل نزدیک. بخشی میان به غرب امروز، تکنولوژی، علم، صنعت، پیشرفت های مدنی، اینا همه چشم ملتی که گاهی ناراضی از شرایط تاریخی خودش پر میکنن و به جای اینکه گذشته با شکوهی که میتونه دوباره تکرار بشه جلو چشما باشه، میریم به جاهایی که شاید زمینه‌های اجتماعی تاریخیش هم نداریم. اتفاقا یکی از درون مایه‌های شعر اخوان، یکی از مبانی دلسوزانه شعر اخوان همین هست که به گذشته تاریخی کشورش نگاه میکنه و گاهی تأسف‌آور هم نگاه میکنه. در شعر جاودانه آخر شاهنامه اصلا ماجرا همینه، زبان قومی میشه که میگه ما برای فتح سوی پایتخت قرن میاییم، میاد قدرت نمایی کنه، میاد همه چیز رو به هم بریزه، بعد یه دفعه متوجه میشه که نه، از این خبران نیست، ما فاتحان گوش پشت و پیر را مانیم. حالا باز میریم سراغ شعر، دوست دارم که سرخای این شعر را خونده.
بله
نکته دیگری که در شعر اخوان هست، زبان شعر او هست که اشاره کردید، زبان فاخر و پر افتخاری هست که اخوان از شعر سده 4 و 5 و 6 ایران الگو برداری میکنه. با آن که نیما گفته بود شاعر باید فرزند زمان خود باشد و اخوان هم واقعا فرزند زمان خودش است، اما ابزار بیانش و زبانش رو از شعر فاخر قرون 5 و 6 میگیره و یک ادبیت ویژه‌ای به مخاطبش ارائه میکنه. مخاطب معنوس با شعر سنتی فارسی ناگهان با جهان خیلی خیلی جدید روبرو نمیشه، به واسطه یک زبانی که متصل میکنه به شعر قدیم به این دنیا وارد میشه. برای همین محبوب ترین شاعر نیمایی جدا از قوام و قدرت شعرش بین مردم باز اخوانه. یعنی فکر کنید شعری که با این سطر کاملا سبشناسانه قدیمی، سلامت را نمیخواهند پاسخ گفت، این چقدر فعل قدیمیه، شعری که با یه همچین سطری شروع میشه و در ادامه هم کسی سر بر نیارد کرد پاسخ گفتن و دیدار یاران، کاملا سبک فارسی قدیم هست. شعری با این ویژگی میاد در زبان مردم رواج پیدا میکنه، حتی هوا بس ناجوان مردان سردست در حد یک مثل رایج به زبان مردم میفته. و شگفت انگیزه، من خودم تجربه شخصیمه که در یک مرداد ماهی در گرماگرم سال توی یه تاکسی نشسته بودم مسیر رو برم. میدونی تاکسی ها جمع و جورترین و جدیترین جلسات سیاسی مملکت هستن، یعنی همه امور اقتصادی اجتماعی حکومتی بین المللی تو تاکسی در چند دقیقه تحلیل میشه. بهانش هم میشه گرانی یک شی یا یک ماجرایی که حالا رادیو تعریف کرد. عموما راننده تاکسی که رئیس جلسه محسوب میشه یه جایی باید سرته بحثا هم بیاره. توی تاکسی نشستم، یک نفر که اومد نشست بعد از من توی تاکسی نگاهی به جمع کرد که ببینه محرم هستن یا نه با یک دید خیلی جالب بود برام. من ادبیاتی خب منظرم و در واقع نقطه نظرم همیشه مشخصه. آقای راننده که دید همه دیگه حرفاشون رو زدن، کلام پایانی رو، این کلام پایانی هم عموما وقت دنده عوض کردن گفته میشه، به شکل نمایش خودتون بهتر بدید، همینجور ساده حرفو نمیذاره، در حالی که داره دنده عوض میکنه یک تلاطمی هم به صداش میفته و گفت ای بابا هوا بس ناجوان مردانه سرد است. و من خیلی کیف کردم از اینکه یکی از جدی ترین شعرهای روزگار ما به زبان مردمی که اختصاصی با شعر سر و کار ندارن رواج پیدا کرده. او در زمستان از هوا بس ناجوان مردان سردست صحبت نکرد، اتفاقا تو تابستون گرم این حرف زد، یعنی وجه تمثیلی و به تعبیر فرنگی ها سمبولیک شعر رو دریافت کرده بود، میدونست منظور شعر چیه. در آخرین سفری که اخوان پیش از مرگ به غرب داشت، در یک جلسه ای که ایرانیان حاضر بودن، یکی با لحن شوخی جدی گفت آقای اخوان بالاخره این منظورتون از شعر زمستان چی بود؟ حالا که دیگه سالها گذشته به ما بگید. اخوان در حالی که میخندید رندانه گفت آره اون سال زمستون خیلی سردی بود، برف اومده بود، واسه همه خندیدن. بچه تمثیلی، یعنی روایتی که ظاهرش یه چیزه ولی برداشت‌های مختلف در موقعیت‌های مختلف ازش میشه. و شعر زمستان بدون اینکه کوچکترین اشاره مستقیمی به کودتا یا شرایط بعد از کودتا یا شرایط اجتماعی روزگار اخوان داشته باشه، که سیاسی‌ترین اشعار تاریخ ماست که از زمستان، سرما و شب تاریک استفاده میکنه تا شرایط اختناق بعد از کودتا رو بیان کنه، که فوق‌العاده شعر خوبی است. باز وعده میکنم که این شعر رو از روش بخوانیم و صحبت کنیم. حالا چون فصل پاییزم هست، اجازه بدید من یکی از شعرهای بسیار مورد علاقه خودم رو، باغ من رو براتون بخونم. باغ من توصیف باقی است که درختاش خوش شده، یک چونین باقی هیچ وقت گل در نمیاره، میوه نخواهد روی درون یا برگ و باری نداره. و اخوان این باغ رو ستایش میکنه. ببینید چرا؟ نه از این جهت که بی برگ و باره، از این جهت که منت هیچ بهاری رو نمیکشه. شش براه نیست که بهار بیاد و او رو سبز کنه. یک وارستگی و قلندری در این باغ اتفاق افتاده که با همین خوشسالی و خوشی دائمی خودش در واقع سازگار شده. زبان اخوان رو، دقت دوستان رو دعوت میکنم به این زبان. شکل نیمایی هم که از تخیل و تمثیل پردازی اخوان بی نظیره. آسمانش را گرفته تنگ در آغوش، ابر با آن پوستین سرد نمناکش. باغ بیبرگی روز و شب تنهاست با سکوت پاک غمناکش. ساز او باران، سرودش باد، جامعه شولای اوریانی است و جزینش جامعی باید بافته بس شعله زرتار پودش باد. گو بروید یا نروید، هر چه در هر جا که خواهد یا نمیخواهد، باغبان و رهگذاری نیست، باغ نومیدان چشم در راه بهاری نیست. گرز چشمش پرتو گرمی نمیتابد، ور به رویش برگ لبخندی نمیروید، باغ بیبرگی که میگوید که زیبا نیست. داستان از میوه های سر به گردون سای اینک خفته در تابوت پست خاک میگوید. باغ بیبرگی خنده اش خونیست، اشکامیست، جاودان بر اسب یا لفشان زردش میچمد در آن پادشاه فصل ها پاییز.
به به، خیلی متشکرم و خیلی خوشحالم که بحث درباره جناب اخوان ثالث ادامه داره و ما شعرهای زیادی از ایشون
ان شاء الله وعده میکنم از جلسه بعد دیگه شعرهای اخوان رو میخونیم و تا جایی که ممکنه دربارشون صحبت.
خیلی 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 متشکرم.
تا شبی دیگر، بدرود.
سیستم صحیح لوله‌کشی گاز و انتخاب درست اتصالات با کیفیت ضامن سلامتی و ایمنی شماست. اتصالات گاز آریاجام، تولید کننده اتصالات لوله‌کشی توکار و روکار. تلفن 021-3386-CC.
سری سری بچه ها، بچه ها باید زود خودمونو برسونیم، سری روشن کن بریم، ماشین که سر حاله ها.
آره بابا، با تک استارت روشنه، خیالت راحت، سپاهان باتری ها.
یک استارت قهرمانانه، از ما انرژی بگیرید. باتری اوربیتال با 20 ماه ضمانت.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
تا حالا فکر کردی چطوری میشه سالم تر، کم هزینه تر، خوشمزه تر و دور همی تر زندگی کرد؟ تولید کننده گوشت گیاهی در ایران. باتریشه همه چی میشه. www.trishefood.ir.
رادیو فرهنگ، آینه ای برای فرهنگ و هنر ایران زمین. رادیو فرهنگ، صدای آیین ها و فرهنگ ها. رادیو فرهنگ، صدای فرهیختگان.